أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. النحو الرابع أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه. بحث ما در صورت سوم هست. صورت سوم که خدمتتون هستیم مجموعاً 4 حالت داشت، 4 شکل داشت که جامع این 4 شکل تو نیم خط این بود: مکلف در ابتدا علم به جامع داشت و در ادامه این علم از دست داد. همونطور که گفتیم، حالا یا علم از دست داده علم به جامع را و علم به عدم جامع پیدا کرده، یا اینکه علم به جامع را از دست داده شک در بقاء جامع پیدا کرده. این خاصیت اون 4 حالتی است که در صورت سوم می گنجد. بحث در حال حاضر مربوط میشه به حالت 4 از 4 حالتی که ذیل صورت سوم مطرح شده. امیدوارم این شقوق شما رو گیج نکرده باشه. برای این نحوه 4 قضیه رو میشود به 2 شکل ترسیم کرد. یک، جامع اگر در یک طرف تحقق داشته باشه قطعی الارتفاع، و اگر در طرف دیگر تحقق داشت مشکوک البقاء. پس جامع اگر در یک طرف تحقق داشت قطعی الارتفاع و اگر در طرف دیگر تحقق پیدا کرد مشکوک البقاء. ببینید، فرض ما این است که ما 2 تکلیف داریم در عالم احتمال که اجمالاً میدونیم یکی از این 2 تکلیف ثابته. همین حالت رو میخوام با یک بیان فنی تر بگم. 2 تکلیف در عالم احتمال، یکیش قطعاً ثابته. این یکی از 2 تکلیف میشه همون جامع ما. اگر این تکلیفی که قطعا ثابته، این جامع، در ضمن تکلیف الف باشد قطعا مرتفع، قطعا زائل. اما اگر در ضمن تکلیف ب باشد مشکوک البقاء، مشکوک البقاء. تکلیف در این حالت چیه؟ آیا می شود اینجا کار رو با استصحاب مثلا ختم به خیر کرد؟ یا نه اساسا دیگه باید فاتحه منجزیت علم اجمالی رو خوند؟ ببینید، اونی که مسلمه این است که دیگر ما علم به بقاء جامع نداریم. تو این فصل علم به بقاء جامع نداریم. بنابراین نمی شود رکن اول رو در این قاعده تمام تلقی کرد، در این حالت تمام تلقی کرد. اما خب نکته اینجاست که امید ما به استصحاب تا برکه بتوانیم این تکلیف معلوم بالاجمال رو که بر فرض تحقق در یک طرف احتمال وقایعش می رود همچنان منجز بدانیم. برای که مطلب روشن بشه بذارید یک مثال بزنم. همون مثالی که جلسه قبل گفتم رو میخوام با یک توضیح بر این حالت تطبیق بدم. کسی نذر بسته که در ازای هر روزی که عالمی در شهر اوست درهمی صدقه میده. خب حال میدونه که دیروز زید و عمرو به شهر او آمدند، این یک، و میدونه اجمالاً یکی از این 2 بفرمایید عالمه، یکی از این دو عالم. خب مال کیه؟ مال دیروزه. اما امروز رفقا زید قطعا رفته، اما جناب امر بقایش در شهر مشکوکه، بقایش در شهر مشکوکه. اگر این وجوب تصدق به واسطه جناب زید فعلی شده باشد، یعنی عالم کی باشه؟ زید باشه، قطعا مرتفعه. اما اگر این وجوب تصدق به واسطه جناب امر فعلی شده باشد، جناب امر ممکن است هنوز در شهر حضور داشته باشد، از شهر بیرون نرفته باشه. خب ببینید رفقا، شما الان علم به جامعه تکلیف ندارید، یعنی نمیتونید بگید من قطعا میدانم تصدقی بر من واجبه امروز، حالا یا به واسطه زید یا به واسطه امر. چرا؟ چون زید قطعا رفته، بنابراین وجوب تصدق برای شما قطعی نیست، معلوم نیست ولو بالاجمال. بنابراین رکن اول قاعده منجزیت که علم به جامعه تکلیف اینجا منتفی. تنها چشم امید ما در اینجا به استصحابه که مثلا ببینیم آیا می شود اون وجوب تصدقی که دیروز بر عهده من بود به واسطه اینکه هنوز حضور امر در این شهر مشکوکه استصحاب کنیم و بگیم امروز هم بر تو وجوب تصدق ثابته یا باید صدقه بدی. در این حالت رفقا دو دیدگاه و دو قول در مسئله وجود داره. قول اول این است که منجزیت ساقطه و به هیچ عنوان نمی شود این منجزیت رو در این فرض حتی از طریق استصحاب اثبات کرد. چطور؟ علت آن است که شما نسبت به وجوب تصدقی که در ضمن امر محقق شده علم به حدوث ندارید. نسبت به این وجوب تصدقی که در ضمن امر محقق شده، اون جامعی که در ضمن این طرف مشکوک البقا محقق شده علم به حدوث ندارید. یعنی چی؟ یعنی شما نمیدونید اون وجوب تصدق مبتنی و عالم بودن جناب امر محقق شده باشد. نمیدونی. چرا نمیدونی؟ اگه گفتی آفرین، چون اصلا معلوم نیست جناب امر عالم بوده باشد که وجوب تصدقی در حق او بر پایه عالمیت او فعلی شده باشه و بنده هم حالا بخوام اونو استصحاب کنم و ابقا کنم. لذا هیچ راهی برای حل این معضل و این مشکل، یعنی فقدان منجزیت، بحران منجزیت نیست. علم اجمالی که به واسطه فقدان رکن نخستش از منجزیت افتاده، استصحاب هم به واسطه فقدان رکن اولش یعنی یقین به حدوث فاقد منجزیت. لذا در این حالت مژده میدیم که تصدقی بر عهده تو نیست ولو اینکه زید مشکوک البقا. خب این یه دیدگاه. دیدگاه دیگری در مسئله مطرحه که در واقع این دیدگاه مبتنی بر یک مبنای متفاوت در باب استصحاب، یک مبنای متفاوت در باب استصحاب. این مبنا چیه؟ این مبنا حرفش به طور خلاصه اینه که اساساً علم به حدوث برای استصحاب لازم نیست. اونی که رکن نخست استصحاب رو تشکیل میده یقین به حدوث نیست، بلکه نفس حدوثه. نفس حدوث. وقت اینجا ما میتونیم به این شکل استدلال کنیم و استصحاب رو جاری کنیم، بگیم که اون تکلیف مشکوک البقا، اون تکلیف مشکوک البقا یعنی وجوب تصدقی که مبتنی بر عالمیت امره، اون تکلیف مشکوک البقا علا تقدیر حدوث به حکم استصحاب باقیه. به حکم استصحاب باقی، لازم نیست قطع پیدا کرده باشی به حدوث، اما خب علا تقدیر حدوث همچنان باقی است. از اونجایی که این تقدیر محتمله، تو موظفی همچنان جانب این تکلیف را رعایت کنی و به واسطه احتمال حضور جناب امر در شهر امروز هم تصدق بدی. ان نحو رابع او ان یکون التکلیف فی احد طرفی العلم الاجمالی مشکوک البقاء علی تقدیر حدوثه فقد یقال فی مثل ذالک به سقوط المنجزیه. این که تکلیف در یکی از دو طرف علم اجمالی مشکوک البقاء باشه علی تقدیر حدوثه فقد یقال فی مثل ذالک به سقوط المنجزیه. اینجا میگن منجزیت ساقطه. چرا؟ چون اون فطرت البقا، اون فطرت بقایی که مشکوک است از اون تکلیف، المشکوکه صفت فطره است، اون فطره بقایی که مشکوک است از اون تکلیفی که به واسطه امر فعلی شده بر فرض، لا موجب لتنجزها بالعلم الاجمالی، نمیشه با علم اجمالی منجز بشه. چرا؟ چون این فطره ها به فطره میخوره، لیست طرفن للعلم الاجمالی، طرف علم اجمالی نیست، ولا بالاستصحاب، با استصحاب هم منجز نمیشه. چرا؟ از لا یقین بالحدوث، چون یقین به حدوث نداریم، لیجرل بفرمایید استصحاب، تو استصحاب جاری بشه. وقد یجاب علا ذالک به ان الاستصحاب یجری علا تقدیر الحدوث بناءً على ان این استصحاب متقوم باشه به حالت سابق، نه به یقین به حالت سابق. و معه یحصل العلم الاجمالی اما به ثبوت الاستصحاب فی هازت طرف، حاصل می شود علم اجمالی حالا یا به ثبوت استصحاب در این طرف یا ثبوت تکلیف واقعی در طرف دیگر. استصحاب میشه تکلیف ظاهری، اما به ثبوت الاستصحاب میشه چی؟ بفرمایید تکلیف ظاهری، او ثبوت تکلیف واقعی فی طرف الاخر، یا اینکه تکلیف واقعی در طرف دیگر محقق شده باشه. و هو کاف للتنجیز، همین کافیه برای منجزی. ببینید اینجا این نکته میخوام خدمتتون بگم که دقیق حواس اینجا باشه. ببینید آقای صد اگر خوب دقت کرده باشی راجع به اون طرف دیگه هیچ حرفی نمیزنه، فقط میگه تکلیف در یک طرف مشکوک البقاست، در طرف دیگه بحث و ساکت گذاشته، بحث و بفرمایید ساکت گذاشته. خب ببینید اگر تکلیف در اون طرف دیگر قطعی البقاء باشه، اگر تکلیف در اون طرف دیگر قطعی البقاء باشه، وقت شما با استصحاب تکلیف رو در این طرف ابقاء کنید، این ملحق میشه رفقا، ملحق میشه به حالتی که شما اساساً علم بفرمایید به بقاء جامعه دارید. انگار که جامعه هنوز هست. فرض رو اینجور میگیریم، جناب زید داخل در شهر شده، این یک، و هنوز هم هست. جناب ام جان
و خودش هم عالم،
نه نمیدونیم عالم اینه یا امره، اگه بدونیم که مشکل حلی. جناب زید داخل در شهر شده و قطعا هنوز هست. جناب امر داخل در شهر شده اما بقایش مشکوک. اگه شما بتوانید با استصحاب بقایش را تعبدن احراز کنید، اینجاست که قضیه برمیگرده به حالت روتین و معمول علم اجمالی. اساساً شما علم به جامعتون محفوظه و هنوز زائل نشده، فقط با این نکته، با این تفاوت که اگر این جامعه در ضمن جناب زید ثابت شده باشه به شکل واقعی باقی است و اگر در ضمن جناب امر محقق شده باشه به شکل ظاهری باقی است، یعنی بر اساس استصحاب. بر اساس چی باقیه؟ استصحاب. این تا اینجا روشن مطلب؟ تا اینجا که ابهام نده. خب حالا اگر فرض رو اینجور تصویر کنیم، خوب دقت بکنیم، اگر رفقا جامعه در ضمن یک طرف محقق باشه در یک مقطعی و زائل شده باشه در مقطع دیگه، رو مثال بیام جلو، اگر فرض بکنیم زید دیروز در شهر بود و امروز قطعا نیست، خب اون وقت راجع به امر یقین داریم که دیروز بوده امروز مشکوک البقا. اونطور نکته این است که معلوم نیست جناب امر عالم باشه، لذا ما در فعلیت وجوب تصدق به واسطه ی عالم بودن جناب امر شکته. اینجا اگر بتونید وجوب تصدق با استصحابی که بر پایه جناب امر فعلی شده ابقاء بکنید، این ملحق میشه به نحو سالس. ملحق میشه به نحو سالس. میدونید چرا؟ نحو سالس چی بود؟ تکلیف مردد باشه بین القصیر و الطویل. اونجا هم گفتیم از دید جناب مصنف تکلیف منجزه، تکلیف مردد باشه بین القصیر و الطویل. بین القصیر میشه اون وجوب تصدقی که در ضمن زید بوده و تا دیروز ادامه داشت. بین الطویل میشه این وجوب تصدقی که در ضمن امر محقق بوده و تا امروز به حکم استصحاب باقی است. میگیم اینجا وجوب تصدقی که اجمالاً میدونیم هست، یا عمرش تا دیروزه یا عمرش تا امروزه. این میشه العلم بالجامع التکلیفی المردد بین القصیر و الطویل. اینجا هم منجزه. پس خلاصه کلام رفقا، برای این نحوه چهارم قضیه رو می شود به دو شکل ترسیم کرد. یک، بگیم جناب زید تا دیروز در شهر بوده، امروز دیگر در شهر بفرمایید نیست قطعا. این یک. بگیم جناب زید دیروز در شهر بوده و امروز قطعا هست. راجع به جناب زید یا قطعه به بقا داشته باشیم یا قطع به ارتفاع، این مال زید. راجع به جناب امر شک داشته باشیم که آیا در شهر باقی مانده یا رفته. تکلیف امر مشخصه، مشکوک البقا. پس راجع به زید دو صورت محتمله، راجع به امر بفرمایید یک صورت. خب اگر اینجور باشه، باید ببینیم مبنای شما در باب استصحاب چیه، مبنای شما در باب استصحاب چیه. اگر مبنای شما در باب استصحاب این باشد که یقین به حدوث لازمه، یقین به حدوث لازمه، نمیتونید کاری از پیش ببرید. چرا؟ چون اساساً بقای زید هرچند مشکوکه، اما ثبوت تکلیف بر پایه عالمیت زید قطعی الحدوث نیست تا در وقت شک در بقا استصحابش کنه. اما اگر مبنای شما خود حدوث باشه، رکن استصحاب حدوث ببینید نه یقین به حدوث، میتونید بگید بالاخره این جامع حادث شده و علا تقدیر حدوث این جامع در ضمن امر استصحاب میکنیم بقایش را، پس باقیست در ضمن امر تعبدن، و میتونیم بگیم علم اجمالی ما حالت چی داره؟ منجز، حالت منجز. وقت نهایت اینه، اگر زید قطعی یل بقا باشه این وجوب تصدق، این جامعه ما علمش به شکل روتین و معمول باقی زائل نشده، این وجوب تصدق اگر در ضمن زید محقق شده باشه وجدانن باقی است، به نحو واقعی این تکلیف باقی است. اگر در ضمن جناب امر محقق شده باشه تعبدن باقی است، یعنی به حکم استصحاب. این مالی. اما اگر جناب زید بفرمایید قطعی الارتفاع باشه، از شهر رفته باشه، نهایت تکلیف در طرف زید میشه چی؟ میشه قصیر. این تا دیروز. پس تکلیف در ضمن زید میشه قصیر تا دیروز، در ضمن امر میشه چی؟ طویل تعبدن. چه میگم تعبدن؟ چون بقای جناب امر در شهر مشکوکه. نه، شما قاطی کردید، همه جا امر مشکوک البقاء بود در تمام اراضی من. زید دو حالت داشت، کدوم مشکوک البقاء است؟ آها، مشکوک البقاء جناب امر، وضعیت امر روشنه، مشکوک البقاء است. وضعیت زید اینجا مجهول قرار گرفته، واضح نیست. اگر جناب زید در شهر باشد امروز هم، خب شما جناب امر را به حکم استصحاب ابقا کردید، جناب زید هم وجدانن هست، اون علم به جامعه تکلیف در ضمن هر کدام از این دو محقق شده باشد امروز هم باقی است. این شکل معمول علم اجمالی. اما اگر جناب زید قطعا در شهر نباشه، علم به جامع تکلیف هست اما به شکلی که در نحو سوم تصویر کردیم، یعنی به شکل مردد بین القصیر و طویل، که هر دوش میشه منجز. فقط باید شما یه جور این وجوب تکلیفی که در ضمن امر محقق شده است رو ابقا کنید به حکم استصحاب، که این منوط به این است که یک تغییری در مبنای خود در استصحاب بدید. وقتی مبناتون اینه کار قابل علاج نیست. خب بخونید. فقط یجاب و علا ذالک، خود بحث تو این قسمت سنگینه، جواب میدیم بر این مطلب که استصحاب یجری علا تقدیر الحدوث، استصحاب جاریست علا تقدیر الحدوث، بناءً علی ان الاستصحاب متقوم بالحالت السابقه، بنابراین که استصحاب قوامش به حالت سابق است نه به یقین به حالت سابقه. حالت سابقه میشه حدوث شی، نه یقین به حالت سابقه. و معه یعنی مع این بنا، مع این بنا یحصل العلم الاجمالی. علم اجمالی به چی؟ به جامع. حالا اما به ثبوت الاستصحاب فی هازت طرف، کدوم طرف؟ امر. علم پیدا میکنیم به جامع، به وجوب تصدق، به وجوب تصدق که حالا یا به واسطه ثبوت استصحاب در این طرف این جامع محقق شده، این طرف میشه امر. استصحاب هم میشه حکم ظاهری. تکلیفی که بخواد با استصحاب بقای امر باقی بماند به شکل ظاهری باقی ماند، او به ثبوت تکلیف الواقعی، واقعی در مقابل قید استصحاب، اون ظاهری میشه واقعی، به ثبوت تکلیف واقعی در طرف دیگر که میشه چی؟ میشه زید. حواستون باشه، مهم نیست که زید قطعی البقاء باشه یا قطعی الارتفاع، اینش مهم نیست. مهم این است که جناب زید هم مشکوک البقاء نباشه، چون اگه زید بخواد مشکوک البقاء باشه اصلا صورت بر میگرده به همون حالت دوم، اون نحوه دوم از انحاء علم اجمالی که هر دو میشدن مشکوک البقاء، یه گفتن نداشت. باید زید رفقا وضعیتش قطعی باشه، حالا یا قطعی البقاء یا قطعی الارتفاع. امیدوارم مطلب رو اونجور که باید و شاید توضیح داده باشم. و هو و هو، این علم اجمالی، این علم اجمالی کافن، این علم اجمالی به ثبوت استصحاب در این طرف یا به ثبوت تکلیف واقعی در اون طرف کافن لتنجیز، همین کافی برای تنجیز. پس نه استصحاب به تنهایی منجزه نه علم اجمالی، اینا دست به دست هم میدن، با هم منجزیتو میارن. از ثانیتو یعنی الحالتو ثانیتو الازترارو الا بعض الاطراف. خب دوستان ببینید، ببینید حالت ثانی چه ریختیه، من توضیح بدم. ببینید حالت ثانی در مقابل حالت اول که زائل شده بود علم به جامع، این حالت به این شکله: اضطرار پیدا میکنید به یکی از اطراف علم اجمالی، یکی از اطراف علم اجمالی. دو انا اینجاست، قطعا یکی حرام. شما اضطرار پیدا میکنید، اضطرار پیدا میکنید به شرب یکی از این دو انا، باید بنوشید. خب میدونید که اضطرار یک عنوان ثانوی رافع تکلیفه، به هر فعل حرامی اضطرار تعلق بگیرد نه فقط دیگه حرام نیست بلکه میشود مباح و چه بسا بشه واجب، حتی اگر این حرام معلوم به تفصیل باشه، چه برسه به اینجا که طرف علم اجمالی. لحم میته اینجا ولوست و شما الان مضطر به خوردن این گوشت میته اید، نخوری میمیری. اینجا خوردن مباح که هیچ، بلکه برای حفظ نفس ای بسا واجب بشه. خب پس اضطرار یک عنوان ثانوی مسقط تکلیفه، تا اینجا یادمون باشه. حالا رفقا، بحثی که ما در باب اضطرار تحت عنوان حالت دوم میخواییم مطرح بکنیم، این یا با مخالفت یک طرف معین از دو طرف علم اجمالی برطرف میشه، این اضطرار، یا دو صورت داره، خوب دقت بکنیم، یا با مخالفت یک طرف معین از دو طرف علم اجمالی اضطرار برطرف میشه، این یک، یا با مخالفت یکی از دو طرف لا علی تعیین، لا علی تعیین، نه به شکل معین، با مخالفت یکی از دو طرف علم اجمالی، نه به شکل معین برطرف میشه. مثالی بگم، ببینید دو تا انا اینجا هست، یک انا سرکه است، یک انا آب انگور. اینجور میگم، یک انا سرکه است، یک انا آب انگور. خب شما الان مضطر شدید به شرب احد الانائی، مضطر شدید به شرب احد الانائی، حالا یا مضطر شدید به اون انائی که درش سرکه است معینه، یعنی این مرضی که خدای ناکرده مبتلا بهش شدید فقط با این اناء سرکه علاج میشه، این میشه اضطرار به یک طرف معین، یا اینکه مضطر شدید یکی از این دو اناء رو بنوشید لا علی سبیل تعیین، لا علی سبیل تعیین، مهم نیست آب انگور رو بنوشید یا سرکه، هر کدام از این دو را بنوشید علاج بیماری شماست، علاج بیماری شماست، میشه اضطرار به لا احد طرفین لا علا سبیل تعیین، انتخاب کن هر کدوم میخواست. خب رفقا ببینید، رفقا در اینجا شکی نیست که نسبت به یک طرف به جهت اضطراری که دارید مخالفت جایز، مخالفت جایز، چه در اون حالتی که اضطرار به یک طرف معین باشه که مخالفت اون طرف بدون شک جایزه، چه در اونجایی که اضطرار به یکی از این دو طرف لا علی سبیل تعیین باشد که مخالفت یکی از این دو به انتخاب مکلف قطعا جایز. این از این، چون وقتی شما به هر دو مضطر می شدید هر دو جائز می شدن، چه برسه حالا فقط به یک طرف مضطر شدید، یعنی شما حتی جامع را هم می تونید مخالفت بکنید در وقت اضطرار، چه برسه به اینجا که فقط یک طرف رافع اضطرار. خب نکته اینه که آیا در اون طرفی که محل اضطرار نیست می شود اصل مؤمن جاری کرد، یعنی بگیم منجزیت علم اجمالی باقی نیست، یا در اون طرفی که اضطراری وجود ندارد نمی شود اصل مؤمن جاری کرد، یعنی قاعده منجزیت علم اجمالی همچنان آورجاست، به یک طرف به خاطر استرال خوردی اما طرف دیگر رو دیگه حق نداری با یه وچه نداره با خوشنه. پس سوال معلوم شد، بخوایم مثالی بگیم، بند سرکه رو برای رفع اضطرار برداشتم، حالا یا به این جهت که معیناً مستقر به سرکه بودم، یا به این جهت که انتخاب کردم سرکه را برای بفرمایید رفع اضطراب. خب حالا صحبت اینه که شمایی که این سرکه رو برداشتی نوشیدی میتونی اون آب انگور رو هم به استناد اصل براعت بنوشی یا نه، صحبت اینه، صحبت سر این آب انگور است ها، تو بحث سرکه که محل اضطراره هیچ بحثی نیست. ایشون بحث رو در دو صورت دنبال میکنه، اونجایی که به شکل معین مضطر شدی به یک طرف و اونجایی که به شکل غیر معین مضطر شدی به یک طرف. اونجایی که به شکل معین شما مضطر شدی به یک طرف، قضیه سه حالت، سه صورت داره. فقط دوستان امیدوارم گیج نشن، علم اجمالی از بحث‌های پیچیده علم اصول، قبلا هم گفتم یکی از مانورهای علمی علما علم اجمالی است، اینجا خودشون نشون میدن، نوشتن رساله در فروعات علم اجمالی که الان درش درگیریم یکی از شاخصه های علمیت فرد. ببینید شمایی که الان به شکل معین مضطر شدید به شرب چی؟ بفرمایید به شرب سرکه. خب شما اگر خوب ذهنت رو آنالیز کنی، دقت کنی روی ذهنت، سه تا چیز پیدا میکنی. سه تا چیز: یک، حدوث تکلیف که با اصابت نجاست به یکی از این دو انا رقم خورده، این یک حدوث تکلیف، در مثال میشه چی؟ وجوب اجتناب. پس اول از همه چی شد؟ حدوث تکلیف. همین که قطره ای دیدی چکید در یکی از این دو انا، تکلیف حتی لازم نیست شما ببینید، همین که قطره ای چکید در یکی از این دو انا، تکلیف حادث شد. یک. عنصر دوم رفقا، علم اجمالی به تکلیفه. اینم عنصر دوم. وقتی که این قطره چکید، ممکنه شما همون لحظه ندیده باشید، بعدن از قرینه ای، از فیلمی که از اون صحنه مثلا گرفته شده، علم پیدا کنید به سقوط این قطره در یکی از اون دو انا. یا چند نفری که از قولشون علم حاصل میشه به شما خبر بدن که یه قطره دم چکید یا تو این یا تو اون. خب خیلی وقتا ممکنه که همزمان با حدوث تکلیف شما علم اجمالی به تکلیف پیدا کنید، همون لحظه که خون داری میچکه، ها، پخش زنده همزمان، شما داری نگاه میکنی افتاد تو این انا یا تو اون انا، نفهمید، دیدم قطره ای چکید اما در کدام، نفهمید. خب پس رفقا ما تا الان چند عنصر بده کردی؟ دو عنصر: حدوث تکلیف در واقع یک، علم اجمالی شما به این تکلیف، این هم میشه دو. عنصر سومی که اینجا ایفای نقش میکنه اضطرار است، اضطرار به یکی از این دو طرف به شکل معین، اضطرار به یکی از این دو طرف به شکل معین. عبارتو یه خود مرحوم شهید صدر قاطی گفته، اما خب من سعی میکنم منظمش کنم. ببینید، همیشه علم اجمالی به تکلیف بعد از حدوث تکلیفه، این که هیچ بحثی نداره. همیشه اول باید تکلیف حادث بشه، بعد شما علم اجمالی به تکلیف پیدا کنید. میشه قبل از حدوث آدم علم به حدوث پیدا کنه؟ نه، همیشه علم به شی فرع ثبوت شی، العلم بالشیء فرع ثبوته، لابد شنیدید. بنابراین همیشه علم اجمالی به تکلیف بعد از حدوث تکلیف حاصل میشه. تا اونجا که ابهام نیست انشاءالله. اما رفقا، این اضطراری که به طرف معین پیدا شده میتونه در چند موضع ترسیم بشه، در چند موضع ترسیم بشه. من فکر کنم براتون تصویر خیلی قشنگ بشه، ترسیم بشه در ذهنتون. یه حدوث تکلیف داریم، خب بعدش چی واقع شده؟ علم اجمالی به تکلیف، دوتاست. این اضطرار به یک طرف معین، یا قبل از این دوست، یک، یا بعد از این دوست، این میشه دو، یا وسط این دوست، میشه چی؟ سه، از حیث زمانی. یا قبل از این دوست، یا بعد از این دو، یا وسط این دوست. خب اینجاست که قضیه سه حالت پیدا میکنه، سه حالت، سه فرض. فرض اول این است که اضطرار به طرف معین قبل از این دو محقق شده باشه. قبل از این دو یعنی چی؟ یعنی قبل از حدوث تکلیف، اینکه قطره ای به چکه، و قبل از علم اجمالی شما به تکلیف. مثالش مثل چی؟ دو تا انا اینجاست، یکی سرکه دیگری انگور. شما مضطر شدی به سرکه، این سکانس اول. سکانس دوم، یک قطره چکید تو یکی از این دو، این هم رد شد. سکانس سوم، دانستی اجمالاً این قطره در یکی از این دو چکیده، پس اول استقرار، بعد حدوث، بعد علم. البته اینجا بگم مهم نیست تو این حالت، تو این حالت نخست، تو این فرض نخست که این علم اجمالی با حدوث مقارن باشه یا بعد از حدوث باشه. بعد از حدوث اینش مهم نیست، اهمیتی اونی که مهمه تو این فرض این است که اول قبل از این دو چی محقق شده باشه؟ بگو دیگه. استقرار به یک طرف معین. من الان همین که آمدم دستم رو دراز کنم به سمت این سرکه بنوشم، یه چیزی دیدم چکید تو یکی از این دو انا، ملتفت نشدم تو کدوم افتاد. مثلا از اینکه پاچید به دستم یه چیزی فهمیدم یه قطره ای توش چکید. خب نگاه کردم دیدم ای این قطره از بینی شما چکیده که بالا سر من وایسادید. اینجاست که علم اجمالی به تکلیف هم پیدا میشه. تکلیف وقتی چکید محقق شد، نگاه کردم ای از بینی شماست، علم اجمالی به تکلیف هم حاصل میشه. ایشون فرماید که تو این فرض، تو این مثال، علم اجمالی از منجزیت ساقط، از منجزیت ساقطه. چرا؟ چون رکن نخستش از دست داده، چون رکن نخستش رو از دست داده. رکن نخست چی بود رفقا؟ علم به جامعه تکلیف بود دیگه. شما دیگه علم به جامعه تکلیف نداره، کاملا مشخصه. گفتیم اضطرار مسقط تکلیف، اضطرار مسقط تکلیف. تویی که مضطر شدی به این سرکه، دیگه مهم نیست این سرکه مصاب به دم باشد یا مصاب به دم نباشد، در هر دو حالت هیچ تکلیفی در این سرکه متوجه تو نیست. روشنه دیگه. فقط میمونه احتمال اصابه دم به اون اناء حاوی آب انگور که چیزی جز شبهه بدویه نیست. احتمال میدیم اون قطره ای که دیدم توی یکی از این دو چکید در اناء آب انگور چکیده باشه، که در این فرض نهایت احتمال حرمت میدم، شک در اصل تکلیف مجرای چیه؟ براوت. یا میتونید اینجور بگید شک در نجاست بدوی آب انگور مجرای اصالت و طهارت. هر دو اصل مؤمنه، هم براوت هم اصل طهارت. قاعده منجزیت ساقطه معناش هم از این است که اصلا به وجود نیاد یا به وجود بیاد باقی نماند، به هر حال ساقط. سقوط هم از عدم حدوث یا عدم بقاست. علت کاملا مشخصه دیگه. در واقع وجوب اجتناب دو تا جزء داره در موضوعش. وجوب اجتناب در موضوع چند تا جزء داره؟ دو تا. یک نجاست، دو عدم اضطرار. عدم اضطرار راجع به اون آب سرکه، راجع به اون مایعی که سرکه است، بر فرض هم نجاست محقق شده باشه، اون جزء دیگر که عدم اضطرار منتفیه، شما مضطر، لذا وجوب اجتناب یعنی تکلیف در این مورد محقق نیست. فقط میمونه احتمال تکلیف در آب انگور که این هم من به شما عرض میکنم بنوش حیف بریزی دور. مثال خود چندشاور شد، اما خب دیگه به هر حال مهم این است که در ذهن شماها بمونه. الحالت و ثانیت و یعلم اجمالا، بداند مکلف اجمالا به نجاست یکی از دو طعام. حالا ایشون دو طعام میگه، من گفتم آب انگور از یک سو، سرکه از سوی دیگر. و یکون این مکلف مسترن فعلا، همین الان مستر، الا تناول احده ما، به خوردن یکی از این دوتا. تو مثال ما شد چی؟ سرکه. ولا شک فی ان المکلف یسمح له، یعنی اجازه داده می شود به این مکلف به تناول ما یستر له، به این که بخورن اون چه که مورد اضطرار اوست. چیو میخوای برای رفع اضطرار بنوشی؟ چه تعیناً سرکه باشه چه به انتخاب خودت سرکه باشه، در هر حالت شکی نیست که یسمح له، اجازه داده می شود به این مکلف که بخوره اون طرفی را که محل اضطرار اوست. ما یزتر رو الیه، ما یزتر، این مکلف الا اون ما میشه طرف. و این نما نورید ان نعرفه، که آیا علم اجمالی هل یکون و منجزن لوجوب الاجتناب از اون طعام دیگر، از اون طرفی که مورد اضطرار نیست، او لا یکون و منجزن، منجز نیست. به بیان دیگه میشه با اصل معمل اون طرف دیگر رو هم مخالفت کرد یا نه. و هذه الحالت لها صورتان، یک، ان یکون الاضطرار متعلقا به طعام معین، به شکل معین سرکه بخوای، یک. و الاخرى ان یکون الاضطرار بالامکان دفعه به ای واحد من الطعام، به هر کدوم از این دو طعام میتونی دفع اضطرار کنی، علاج بیماری شما هم با آب انگور ممکنه هم با سرکه. اما صورت الاولا، اونجایی که به شکل معین مستر به طعامی شدی، فالعلم الاجمالی و فیها یسقط عن المنجزیه. ما گفتیم چند فرض اینجا متصوره، یادت میاد؟ سه تا فرض اینجا متصوره. اینی که الان میگه فالعلم الاجمالی و فیها یسقط، این فرض اوله، این فرض اول. بیاید چند سطر بعد، ولکن هازا علا شرط ان لا یکون الاضطرار متأخرن ان العلم الاجمالی. دیدید؟ و الا میشه فرض دوم، و الا یعنی اگر اضطرار متأخر از علم اجمالی باشه، این میشه فرض دوم، اونجایی که اضطرار مؤخر از علم اجمالی باشه. وقت یفتر از اضطرار قبل العلم، دو سه خط بعدش، دیدید اینو؟ این میشه فرض سوم. وقت یفتر از اضطرار قبل العلم ولکنه متأخر عن زمان نجاست المعلومه. فرض اول اینه که اضطرار قبل از حدوث تکلیف و علم اجمالی به اونه. فرض دوم این است که اضطرار بعد از حدوث تکلیف و علم اجمالی به اونه. فرض سوم این است که اضطرار بین حدوث تکلیف و علم اجمالی به تکلیفه، این وسط حائل شد. این سه تا فرض فعلا دارن فرض اولو میگن، هرچند که نگفتند فرض اول، اما خب شما دیگه خودتون حواستون باشه. اما صورت الاولا فالعلم الاجمالی و در این صورت یسقط عن المنجزیت لزوال رکن الاول، چون رکن اول زائله، حیث لا یوجد علم اجمالی به جامع تکلیف، چون اصلا شما علم اجمالی به جامع تکلیف ندارید. چرا؟ و سبب فی این زوال، زالک به زوال یا عدم وجود علم اجمالی به جامع تکلیف، به هر کدوم خواستید بزنید، زوال رکن اول یا فقدان علم اجمالی به جامعه تکلیف. ان نجاست الطعام المعلومه، صفت چیه؟ نجاسه. المعلومه اجمالا جزء الموضوع للحرمه، نجاست فقط جزء موضوع حرمته، حرمت اکل در طعام، حرمت شرب در مایه. ول جزء الاخر و عدم الاضطرار، و حیث ان المکلف يحتمل ان النجس المعلومه هو الطعام المستر الیه بالذات، از اونجایی که احتمال میده اون که نجسه در واقع همون طعامی باشد که محل اضطرار اوست، خب تعامل مستوى علیه به ذات فلا علم له به تکلیف الفعل. دیگه علمی به تکلیف فعلی بفرمایید نخواهد داشت. این تعبیر به ذات یعنی به شکل مشخص معین، ظاهرا مراد اینه ان نجس المعلومه، اون نجس معلوم هو تعامل مستوى الیه، اون تعامیست که به ذات یعنی به ذات اون تعام مشخصا مستر شده. تکلیف فعلی این تکلیف که موضوعش محقق شده باشه. شما الان علم اجمالی ندارید که تکلیف فعلی در حق شما ثابت. شما اگه این خون در این اناء حاوی سرکه چکیده باشه به جهت استرار، تکلیف دیگه فعلی نیست، جزء موضوعش محقق نیست. اگه در اون اناء حاوی آب انگور چکیده باشه تکلیف فعلیه. فتجرل براعتو، اینجاست که براعت جاری میشه، ان حرمت تعام غیر المستر الی و قیهوها، عطف بر البراعه است. فتجرل براعتو و قیه البراعته من بیان غیر من الاصول المؤمنه، مثل اصل طهارت. حالا براعت جاری کن یا اصل طهارت، هر دو مؤمنه. بدون معارضه، متعلق به تجری است. تجری بدون معارض، البته علی شرط ان لا یکون الاضطرار متأخرا عن العلم الاجمالی. همه اینا به این شرطه که اضطرار متأخر از علم اجمالی نباشد، متأخر از علم اجمالی نباشد. حالا اگر فرض بگیریم اضطرار شما بعد از حدوث تکلیف و علم اجمالی به تکلیف محقق شد، بعد از حدوث تکلیف و علم اجمالی به تکلیف، ایشون میفرماید که در این حالت منجزیت سر جاشه، اصلا طمع نکن. همونی که محل اضطرارت هست و معینن بنوش، اون طرف دیگر رو هم بذار کنار. چطور؟ رفقا ببینید، اینجا میشه از قبیل تردد تکلیف بین القصیر و الطویل. یاد میاد؟ میشه از قبیل تردد تکلیف بین القصیر و الطویل. توضیح بدم. ببینید، تکلیف بر فرض حدوث در سرکه، تا الان که مضطر شدی دیگه واقع نیست. تکلیف یعنی وجوب اجتناب، حرمت شرب. اگر محقق شده باشه نسبت به سرکه، دیگه الان باقی نیست، دیگه الان باقی نیست. این میشه فرد قصیر یا طویل؟ قصیر. اما اگر تکلیف محقق شده باشه در آب انگور، بعد از این هم باقی است، بعد از این هم باقی است. این میشه فرد چی؟ طویل. قطره خون که موضوع تکلیف است، اگه در این چکیده باشه، این تا الان که مورد اضطرار است دیگه تکلیفش ساقطه، باقی نیست. اما اگر در اون چکیده باشه که محل اضطرار نیست، هنوز باقی است. پس در واقع شما علم دارید به یک حرمت شربی که یا در این طرف قصیر محققه یا در اون طرف طویل. اینجا قبلا گفتیم منجزیت علم اجمالی باقی، منجزیت علم اجمالی باقی. مثالش هم مثال خودمونه دیگه، آب انگور و سرکه این وسط هست. منتها فقط حواستون باشه اول یه قطره میچه که توی یکی از این دوتا، بعد شما نگاه میکنین از بینی رفیقت، بعد از این قضایا مضطر میشی به شرب اون سرکه. در فاز قبل اول مضطر میشدی بعد اون قطره میچکی، در این فاز بعد از این که علم اجمالی پیدا کردی به این که قطره چکیده تازه مضطر میشی. خب بخونیم اینم تماشا کنیم. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر این اضطرار متأخر از علم اجمالی باشه، بقیه علل منجزیه، اینجا علم اجمالی بقیه، علم اجمالی بر منجزیه. چرا؟ لأنه یکون، لأن این علم اجمالی یکون از حالات، از موارد علم اجمالی مردد بین طویل و بفرمایید قصیر، از موارد علم اجمالی مردد بین طویل و قصیر. طویلش میشه آب انگور، قصیرش میشه سرکه. از یعلم المکلف و به تکلیف فعلیه فی هازت طرف، یعنی سرکه میشه قصیر، قبل حدوث الاضطرار آف طرف الاخر، این میشه چی؟ طویل. حتی الان که شما مضطر شدید، چون شما مضطر به این که نشدی که، حتی الان هم باقی. لفونشت مشوشه ها، بالا اول گفت طویل بعد قصیر، بعد در مقام تعلیل اول قصیر رو ذکر کرد بعد طویل را. و السلام علیکم و رحمت الله.